سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت بزرگواران که در واقع توی جلسه حاضر شدن و همچنین از مهمانان محترم که به ارائه بحث خواهم پرداخت. موضوع بحث در رابطه با در واقع عوامل بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر درس انقلاب اسلامی هست که جناب آقای دکتر ایسانی ها ارائه میدن، معرف حضور بزرگواران هستن. ما یه 20 دقیقه وقت رو در واقع به آقای دکتر اختصاص میدیم که بخوان بحثشون رو طرح کنن و برای هر یک از ناقدان محترم هم 10 دقیقه وقت رو در نظر میگیریم. این بحث و این نشست به مناسبت ایام الله دهه فجر و گرامی داشتش در انجمن مطالعات سیاسی و با همکاری نهادهای مرتبط برگزار میشه. ما در خدمت آقای دکتر ایسانیا هستیم که به بحثشون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین هستین. با سلام و درود و صلوات بر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به شما بزرگواران، عنوان بحث همطور که فرمودن بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها. مطالعه موردی تاثیر عوامل محیطی بر درس انقلاب اسلامی. بنده توی فرصت حالا 20 دقیقه اگه بتونم 5 محور رو هم بحث داشته باشم. محور اول نکاتی از باب مقدمه هست که 6 تا نکته رو میخوام مطرح کنم. محور دوم تبیین روش پویش محیطی، 3 بحث رو دنبال میکنیم. و محور سوم تشریح نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه در 2 برهه بحث میشه. و محور چهارم که محور اساسی هست، علل و عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگی در دانشگاه یا درس انقلاب اسلامی و اساتید این درس تحت عنوان عوامل فرهنگی، عوامل جمعیت شناختی و عوامل سیاسی بحث دنبال میشه. آخر این بحث محور پنجم بحث راهکارها و پیشنهادها و توصیه هایی است که تو این بحث میشه ارائه کرد. تو محور اول بحث مقدمه 5-6 نکته ای که میخوام بگم. اول نکته اینه که مفروض بحث ما اینه که نهادها و سازمانها همیشه به تغییرات، اهم از تغییرات سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و تغییرات دیگه حساس بوده و در این زمینه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها از این هم مستثنا نیست، یعنی نسبت به تغییرات حساسه. محور همین نکته دوم تو محور اول اینه که نهادها باید تغییرات محیطی روشون رو بشناسن، پیمایش کنن، پایش کنن و جهت مقابله با اونها برنامه داشته باشن تا بتونن پایدار بمونن. و محور سوم اینه که اگر ما میخواییم جمهوری اسلامی ایران برآمده از انقلاب اسلامی پایدار بمونه، از یک سو باید از تخریب روحیه و حس فداکاری، مقاومت و وفاداری مردم، کاهش آستانه مقاومت ملی کشور، ناامید کردن مردم به هیئت حاکمه، ایجاد شکاف و فاصله بین نظام سیاسی و گرایش‌ها و ارزش‌های اجتماعی جامعه و تغییر باورها و ارزش‌ها و برهم زدن وحدت ملی باید جلوگیری بشه، چه در توسط عوامل درونی چه عوامل بیرونی. و از سوی دیگر هم باید فرصت برای افرادی که تو این فضا این کارا رو انجام میدن نابجا، باید اونهایی که میخوان انقلاب پایدار بمونه باید فرصت نقد و بررسی به این افراد هم بدن تا بشه اون حالا جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی هست پایدار بمونه. نکته چهارم اینه که برای توصیف و تحلیل تاثیرات محیطی بر نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه ها ما از آینده نگری استفاده کردیم، از آینده نگری با روش پویش محیطی. نکته پنجم اینه که درس اساتید درس انقلاب اسلامی با توجه به نیازهای آموزشیشون باید 11 چیز رو مورد نظر قرار بدن. اولیش موضوع درسشونه، یعنی درس آیا باید اساتید ببینن که درسشون درس علمیه، درس ارزشیه، از چه زاویه دارم این درس میپردازن، خیلی مهمه این. دوم، چون وقت نیست من سریع ازشون میخوام رد شم به اون بحث اصلی بپردازم، دوم خصوصیات یادگیرندگانن، یعنی اساتید درس بایستی یک گونه شناسی از دانشجویان حاضر در کلاسشون داشته باشن که این دانشجویانی که تو کلاسشون هستن در چه سطحی و هستن، آیا موافق انقلاب و مخالف انقلاب، من مخالف عمل کرده مسئولی نظام هستن. خلاصه بتونین اینا رو داشته باشن تا قوه تحلیلشون یا بحثایی که دارن ارائه میکنن دچار مشکل نشن. سومین بحث محتوای آموزشی هست که تو محتوای آموزشی این بحث هست که آیا این بحث ها در برگیرنده اهداف درس، اهم از اهداف شناختی، اهداف انگیزشی، اهداف مهارتی، اینا هست یا خیر؟ باید اینا رو استاد ملاحظه داشته باشه. چهارم، بحث وسایل و رسانه‌های آموزشیه، اونا چیزایی که استاد توی درس میتونه ازش استفاده کنه. پنجم، امکانات موجوده، استاد اون درس انقلابی از چه امکانات داره بهره میگیره، آیا از مثلا فقط یه وایت بورد هست و یه ماژیک، یا نه میتونه از فیلم و از چیزهای دیگه استفاده کنه، آیا این فضا رو داره مثلا تو در کلاس درسش بیاد مثلا قله حیوانات پخش تو مثلا به نقد و بررسی بذاره یا نه. جو حاکم بر کلاس، اینجا بازم یکی از چیزهایی هست که تأثیر گذاره برای، یعنی بس نیازهای آموزشی میشه حساب کرد. تعداد یادگیرندگان، تو معمولا تو درس‌های انقلاب اسلامی معمولا 50 60 نفر میرزن تو یک کلاس، بعد به استاد میگن که آره ما میخوایم شما هم هدف شناختی رو بهش یاد بدید، هم هدف مهارتی یاد بدید، هم هدف انگیزشی رو بشید، بایستی حتما این ملتزم به انقلاب اسلامی باشه. خب اینم تاثیر داره، تعداد یادگیرندگان. زمان در اختیار کلاسه، مثلا جلسه ما که چه زمانی باشه، آیا زمان فرد باشه، زمان خوبی باشه، زمان چه زمانی باشه، آیا اینا همش مهمه. نهم، شخصیت خود استاده که بازم تأثیر گذاره. دهم، قوانین و مقررات سیستم آموزشی یا الگوی تدریسی که استاد دنبال میکنه. ولی آخرین چیزی که من اینجا دنبال میکنم و برای من مهمه به عنوان نکته 11 توی این درس، تو بحثای نیازهای آموزشی، بس اینه که جامعه‌ای که استاد و اساتید و دانشجویان در آن زندگی میکنن چه جامعه‌ای هست. به عبارت دیگه من این رو به عنوان محیط اون درس یا اون استاد در نظر گرفتم، یعنی اساتید در چه محیطی دارن تنفس میکنن، در چه محیطی دارن حرف میزنن، و دانشجوها هم همینطور. مطلب آخر توی این مقدمه این هست که مطالبی که ارائه میشه از طرف بنده و توی چه مکتوب چه امروز تو جلسه، هر چه فرصت پیدا کردم چون سر ساعت بایسته تمام کنم و اونجا که میرسم بحث میکنم، مطالبی که ارائه میشه مطلب نهایی حتی از نگاه خودم نیست، چه برسته که از نگاه شما، که من دیدگاهم اینه که این نظرات بایستی در جمع اساتید و صاحب فن ارائه بشه تا عقل جمعی و با اتقان بیشتری آسیب شناسی ها و بایسته های انقلاب اسلامی بایسته ارائه بشه، تا بتونیم بیشتر و بهتر بتونیم در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قدم برداریم. این مطالب قسمت اول که یا در حدود 6 مطلب رو یا 5 مطلب رو 6 مطلب رو ارائه کردم. تو بحث دوم، تو بحث روش پویش محیطیه که 3 تا نکته سریع بگم رد شم. در پویش محیطی نکته اول اینه که ما به دنبال دو چیز هستیم در پویش محیطی. یکی این که تحلیل پذیری محیطه، یعنی اینکه آیا ما میتونیم تحلیل کنیم که چی چیزی در محیط در حال وقوع هست، در پویش محیطی این دنبالی میگردیم. دوم این که سر زدن سازمانی یا مداخله سازمانی بهش میگن، یعنی این که آیا ما میتونیم به صورت فعال به محیط وارد بشیم و به جمع‌آوری اطلاعات بپردازیم. این نکته که تو پویش محیطی بهش دقت میکنیم و مورد نظر ما هست. نکته دوم تو پویش محیطی اینه که چگونه میتونیم درکی از محیط خارجی داشته باشیم تا در فرایند تصمیم گیریمون دچار انحراف نشیم و آینده ما رو غافلگیر نکنه. و برای این کار از پویش محیطی که یکی از روش‌های 29 گانه آینده پژوهی هست ما تو این بحث استفاده کردیم، البته با این تذکر که خود پویش محیطی 3 نوع هست. یه بار پویش محیطی منفعلانه داریم، یه پویش محیطی فعالانه داریم، یه پویش محیطی جهتدار داریم. و از اون طرف هم پویش محیطی رو به عنوان یک صرفاً یک تکنیک و ابزار جمع‌آوری اطلاعات ما محاسبه نکردیم، در نظر نگرفتیم، بلکه به عنوان ایجاد درک درستی از اون فضایی که اون تغییرات در حال رخ دادن هست بهش نگاه کردیم. بنابراین ما توی این قسم دوم روش یا پویش محیطی دنبال این هستیم که چرا تغییر در حال رخ دادنه، بایستی به این بتونیم بپردازیم. فرایندهای ایجاد کننده و تقویت کننده تغییر چه چیزهایی هستن؟ روابط ما بین این فرایندها و بازیگران اصلی و اهداف اونها چه چیزهایی هستن؟ و عواقب تغییر برای سازمان چه چیزهایی هست؟ و مطالب دیگری که توی اون نوشتارم آوردم که نمیخوام سریع ازش رد میشم، که ما توی پویش محیطی داریم هشدار اولیه رو اعلام میکنیم که آقا چنین تغییراتی داره اتفاق میفته، سازمان یا نهادی که داره اینجا این اهداف و این وظایف این رسالت و این سیاست ها رو دنبال میکنی، این به همین هشدار اولیه که در حوزه تغییرات داره اتفاق میفته حتما بایستی توجه داشته باشی. بحث آخر تو بحث پویش محیطی این بود، این بحث رو دنبال کردم که پویش محیطی که من دارم بحثش رو دنبال میکنم، واژه محیطی فقط به محیط طبیعی یا محیط جغرافیایی اشعار نداره و مشعر نیست، بلکه وقتی میگیم بحث پویش محیطی یا تغییرات یا عوامل محیطی، میتونه محیط سیاسی باشه، میتونه محیط تکنولوژیکی باشه، میتونه محیط فرهنگی باشه و اینا رو همه رو بر بگیره. وقتی که این بحث رو در نظر گرفتیم، بر اساس آینده پژوهی در روش پویش محیطی ما 4 چیز رو باید در پویش محیطی توجه داشته باشیم: یکی خود روندها، 2 رویدادها، 3 تصاویر، 4 اقدام. که اینها رو من توی اون جزوه‌ای که تهیه کردم کاملا توضیح دادم. بحث سوم تشریح نهاد نمایندگی ولی فقیه هست و ارتباطش با درس انقلاب اسلامی. نکنید نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها 2 دوره رو طی کرده یا 2 برهه رو طی کرده، یه برهه دهه 60 که در زمان حضرت امامه و یه برهه هم دهه 70 به بعد که دوران آقا معظم رهبری است. در دوره اول ما 2 تا رفتار از نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها داریم. در دوره اول که در قسمت اول اگه میخوام تقسیم بندی کنیم، ما شاهد یک عملکرد معتدل و مورد پسند امام خمینی هستیم، یعنی امام خمینی میپسنده چنین افرادی رو به اون از طرف امام با افرادی رو انتخاب کردن. البته مسئولیتش رو آیت الله منتظری به عنوان قائم مقامی وقت رهبری بوده داشته و افرادی مثل آیت الله جنتی، آیت الله محفوظی، آیت الله محمدی گیلانی و دیگران رو فرستادن برای دانشگاه ها و از این افرادی هم که فرستادن رضایت داره و کارشون رو تنها فرستادن که دانشگاه رو دقت داشته باشن که حرکتشون و مسیرشون اسلامی باشه و رضایت هم داره از این کار در وهله اول. ولی در یه مرحله دیگه که همین اتفاق افتاده که در هر دانشگاهی یه دفتر نمایندگی وجود داره و نمایندگان از طرف حضرت امام تو اون دفاتر معرفی شدن، منصوب شدن مرحله دوم یا مرحله‌ای هست که افراط شده تو کار از طرف نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها. افرادش چیه؟ افرادش اینه که آیوم آمدن میگن که آره باید تو دوران مجلس دوره مجلس شورای اسلامی بوده، آمدن میگفتن که نه، اون فردی که افرادی رو که ما میخوام برای مجلس انتخاب کنیم حتی واسه اصله باشه، خب این اصله بودن و حتما بایستی روحانیت انتخاب کنیم، نمایندگانی که تو مجلس هستن، نمایندگانی که تو دانشگاه هستن، اینها بایستی انتخاب کنن. بعد حضرت امام با این تفکر، با این حرکت مخالفت میکنه و میگه که این یک توطئه هست که داره اتفاق میفته و هشدار میده که و دیگران و نماینده‌هاش رو پرهیز میده از این کار که انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیونه، نه در انحصار احزاب، نه در انحصار گروه‌ها، بایست مردم خودشون. به نظر من یکی از نکاتی در کنار نکات دیگری که از امام میگه که مردم در جمهوری اسلامی ایران نقش دارن، یکی از بحثاش همین باشه. خلاصه وقتی نگاه میکنیم بعد از این نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها رو که رسالتش این بوده که دانشگاه رو در مسیر اسلامی شدن و اسلامی بودن حفظ کنن و نگه دارن، به دوره دوم میرسیم. دوره دوم دوران مقام معظم رهبریه یا دهه 70 که با این که نهاد نمایندگی همونطور که عرض کردم فعالیتاشو ادامه میده، اولین اساسنامه است یه سال بعد از فوت حضرت امام اتفاق میفته. این سال 1069 شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه‌شو تصویب میکنه و در سال 1372 هم بر اساس مقتضیات و نیازهای جدیدش اساسنامه جدیدی تو سال 72 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسه که تو اونجا وظیفه اصلی نهاد رو ایجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدایت الهی و در راستای تبیین ارزش‌های اسلامی و تعمیق آگاهی‌های دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان داره به سمتی میبره که اینها بتونن هوشیاری سیاسی و اون راهبردهای انقلابی و اسلامی رو ادامه بدن. خب این اتفاق هم توری ادامه پیدا میکنه تا توی بر اساس این اساسنامه جدید تو سال 72 یکی از وظایفی که به نهاد نمایندگی داده میشه گزینش علمی و عمومی از استادان دروس معارف اسلامی هست. این از اینجا دیگه اون بحث درس انقلاب اسلامی دروس عمومی داره خودش رو نشون میده تو سال 72 بر اساس اون اساسنامه جدیدش. خب اینجا یه وظایفی میذارن که در راستای این اساسنامه جدید، یکیش توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان، دوم ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها، سوم رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاهیه که تو اینجا میبینیم که با این که چنین حرکت های انجام میشه و حتی در تداوم کار شورای علی انقلاب فرهنگی هنگام بازگشای دانشگاه ما چندین درس رو به عنوان ابزار آموزشی در دانشگاه ها اضافه کرده بودن، میبینیم که یه گروهی درست میکنن، تأسیس میکنن تحت عنوان گروه آموزشی معارف. رضا توی سال 1379 معاونت امور اساتید در دروس معارف اسلامی نهاد رهبر در دانشگاه ها به بازنگری دروس دینی در دانشگاه ها میپردازه و بعد از اون توی سال 23 تیر 83 یه مصوبه ای رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میکنه که دانشگاه ها رو، وزارتخونه های فرهنگی رو، معاونت امور اساتید در دروس معارف اسلامی رو، مراکز برنامه‌ریزی و تدوین متون رو به اینها یه سرفصلای طبق سرفصلای جدید و مسئولیت پنجگانه و گرایش های اصلی دروس معارف اسلامی رو در 16 درس رو به عهده‌شون میذاره و تا سال 1392 گروه معارف اسلامی، من آماری که تا 92 رو دارم، گروه معارف اسلامی در 400 واحد دانشگاهی به عنوان یک گروه آموزشی با بیش از 5000 هیئت علمی تمام وقت اون اهدافتون رو یاد برای تحقق اهدافشون قدم برمیدارن. ولی خب حالا سوال اینه که آیا برنامه‌های درسی موجود معارف اسلامی یا آیا آموزش عالی کشور از طریق درس انقلاب اسلامی یا دروس معارف تونسته به نهادینه سازی ارزش‌های اسلامی دست پیدا کنه؟ و آیا تأثیرات محیطی این اجازه رو به این نهاد و اساتید این درس یا دروس معارف داده؟ آیا نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه برای دستیابی به اهداف و سیاست‌هایشون با در دست داشتن نیروهای توانمند، کارا و متعهد تونسته پاسخگوی پرسش‌هایی که از ساحت محیطی وارد میشه ارائه کنه؟ و سوالات این چنینی. بنابراین وارد بحث چهارم میشم تحت عنوان عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگی رهبری، که اون عوامل چه عواملی هستن. تو عوامل فرهنگی، عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگی، همونطور که عرض کردن سه تا عامل رو بحث کردم. یکی عوامل فرهنگیه که تو عوامل فرهنگی چند ساحت یا چند مسئله رو میشه مطرح کرد. یکی از اونا مسئله قومیت، یکی از اون مسئله اقلیت‌های مذهبیه، یکی از اونا مسئله عرفان‌های نوظهور و فرقه‌های نوظهور یا گروه‌هایی هستن که فرقه هستن که در جمهوری اسلامی ایران به وجود اومدن. تو این قسمت که عوامل فرهنگی مثل فرق، اینطوری وارد بحث شدم که فرقه هایی رو مانند وهابیت شما دارید، فرقه باهائیت رو شما دارید، فرقه های نوظهور رو دارید. چیزی در حدود آماری که دادن، چیزی در حدود 2500 فرقه نوظهور در دانشگاه ها آمار دادن. بنابراین بحث اینه که این فرقه های انحرافی یکی از ابزارهایی هستن که به نظر من برای مبارزه و مقابله با جمهوری اسلامی ایران به وجود اومدن، چون مهمترین جریانی که چالش جدی برای نظام جهانی ایجاد کرده جریان معنویت‌گرا و بازگشت به دین اسلام با مدل اسلام اهل بیت. لذا فرقه هایی که به وجود اومدن، من اومدن فرقه ها رو در دو دسته بر اساس اون چیزهای اطلاعاتی که بیرون بوده دو دسته تقسیم کردم. فرقه های نوظهور رو دسته شرقی و دسته غربی. تو دسته شرقی فرقه های مثل یوگا، اشو، راملا، کریشنا و دالای لاما و چیزهای دیگر رو معرفی کردم. همچنین توی فرقه های غربی که
تو دو دقیقه وقت دارید، شما دو دقیقه وقت دارید که جمع بندی بکنید.
بعد وارد بحث فرقه مثلا یکی از فرقه هایی که همونطور که عرض کردم باهائیت هست، که اینجا گفتم که یکی از منسجمترین فرقه های زاله توی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، که اینها برای خودشون یه هویت مستقل و خاصی رو دارن. مطالبات و تبلیغات اونها نشون میده که تقاضای اونها بر نقش پذیری در قدرت مصمم بودن. فقه باهائیت از نظر قانون اساسی، یعنی اصل 13 قانون اساسی و اصل و ماده 14 استخدام کشوری وقتی نگاه میکنید و حتی فتوای حضرت امام نگاه میکنید، فرقه باهائیت جایگاهی در جمهوری اسلامی ایران نمیتونه داشته باشه. ولی نگاه میکنید در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی چیزی در حدود اینا خودشون به رسمیت میشناسن بخاطر حرکتی که کردن، چیزی در یک روز چیزی در حدود 20,000 نفر میان توی سطح سازمان ها و ادارات کشور نامه های رو رد بدل میکنن تا بتونن خودشون رو به رسمیت بشناسونن. ولی خب باهائیت همین الان هم وقتی نگاه میکنیم برای اساتید درس انقلاب اسلامی دانشجوها سوال دارن مطرح میکنن که خب اگر توی جمهوری اسلامی ایران آزادی هست، چرا مثلا این فرقه درست فرقه ظالم باشه؟ آیا به عنوان شهروند میتونه مثلا خودشون حق حیات داره یا نداره؟ اگر نه خب چه مشکلات، چرا و آیا آزادی نیست، یه چنین بحثایی رو دارم مطرح میکنم. تو عوامل قومیتی خب همونطور که فرمودن یه وقت نیست، من تو عوامل جمعیت شناختی بحث حاشیه نشینی رو مطرح کردم که شما در جمهوری اسلامی ایران میبینید چیزی در تو آماری که دادن تو سال 1394 24 میلیون نفر حاشیه نشینی داریم تو 17 استان ایران. خب این حاشیه نشینی وقتی نگاه میکنیم خب مشکلات رو ایجاد میکنه حاشیه نشینی، و این مشکلات از مشکلات اقتصادی و مشکلات من اسمش میذارم چیز به نام وندالیسم، یعنی چیزی که باعث میشه که جامعه دچار مشکل باشه. و تو حوزه بهداشت هم بازم تو عوامل جمعیت شناختی بحث دیگه در بابت بهداشت و اینها داشتم که خب فرصت نیست. تو عوامل سیاسی هم بحث مسئله فساد اقتصادی یا فساد اداری رو مطرح کردم و آخرش اومدم راهکارهایی رو مطرح کردم که توی این راهکارها چون وقت نیست دیگه خیلی بحثا صرف شد، تو راهکارها من چند تا راهکار ارائه کردم. یکی این که یه اجلاسی اساتید به نظر من باید در اجلاسی اساتید درس انقلابی دروس معارفی درس مخصوصا درس انقلاب اسلامی چون بحثمون هست، یه اجلاسی در اجلاسی سالانه تشکیل بشه که در اون اجلاسی حالا یه هفتهی باشه، توی اجلاسی اساتید همه استانها توی درس تمام دانشگاه های ایران تو اون اجلاسی حضور داشته باشن و بتونن حرفاشون رو بدون هیچ مشکلی بدون هیچ فضایی که دچار مشکل کنه توی فضای آزاد باشه حرفاشون رو ارائه کنن و قشنگ آسیب ها رو در طول مثلا یک هفته بیان کنن و بشه بر اساس اون اجلاسی بروز کرد بحث رو. یکی دیگه بحث تهیه و تدوین بسته های جامعه علمی بسته های فرهنگی رو میشه در 4 فصل هر فصل یکی از این بسته های جامعه رو به اساتید داد. ولی بحثی رو که من برای اینجا مهم بیشتر مهم بود که به اساتید برمیگرده توی عوامل محیطی یا علل محیطی که تاثیرگذار هست و سوالاتی رو چه در حوزه فرهنگی مسئله قومیت و مسئله باران و هویت، مسئله اقلیت‌های مذهبی، مسئله عرفان‌های نوظهور و شما حالا جریان بهائیت بگیرید، جریان شیرازی‌ها رو بگیرید یا تو عوامل جمعیت شناسی بحث حاشیه نشینی بهداشت و بحثایی که وجود داره که یا توی حوزه عوامل سیاسی اون گفتمان‌های رقیبی که الان به وجود اومدن در جمهوری اسلامی ایران، چه گفتمان اسلام فرهنگی چه اسلام سلفی و یا بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با بحث سوء مدیریت‌هایی که وجود داره یا مفاسد اداری داره این وجود داره، من بحثم رو بیشتر بردم این که حالا اساتیدی که توی این کلاس ها هستن سوالاتی که براشون پرت میشه، سوالاتی که از طرف دانشجو بهشون ارائه میشه، این اساتید چطوری میتونن پاسخ بدن. اینجا اومدم چیز در حدود 4-5-9 بحث رو مطرح کردم، اگر فرصت باشه انشالله اونجا میگم که اساتید چه نقشی رو میتونن ایفا کنن.
با تشکر از در واقع سخنران محترم جناب آقای دکتر ایسانیا، از آقای دکتر پورفرد یا آقای دکتر خالقی ناقدین محترم هر کدوم که جناب آقای دکتر خالقی در خدمتون هست مهمانی گفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، تشکر میکنم از حضور دوستان بزرگوار، اساتید محترم و بنده به نوبه خودم دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم. از آقای دکتر سانیا تشکر میکنم که زحمت کشیدن مقاله ارزشمندی رو تهیه کردن. فقط ما نکاتی رو برای قنای بحث مطرح میکنیم. من بحثم رو با یک مقدمه و نکاتی درباره طرح آقای دکتر و یک دیدگاه عرض میکنم. مقدمه من هم اینه که توی اهدافی که توی اساسنامه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اومده 7 هدف بیان شده: توسعه و تعمیق آگاهی ها و علاقه اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان به تبیین ارزش‌های اسلامی، دوم ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها و رشد فضای اخلاقی، سوم رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه، 4 حمایت و هدایت فکری تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی، 5 حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی، 6 مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی، 7 تقویت پیوند حوزه و دانشگاه. من متاسفانه ویدیو پروژکتور نبود، اینها رو تقریبا شماره 1 و شماره 3، 5، 6 رو آندرلاین کرده بودم. اینها در واقع به نوعی به درس انقلاب اسلامی ما ربط داره، یعنی به رسالت اساتید درس انقلاب اسلامی، سرفصل ها و کتابش. کلا توی کلاس ها این چند مورد، یعنی شماره 1 توسعه و تعمیق آگاهی و علاقه سیاسی دانشجویان، 3 رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاهی، 5 حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، 6 مقابله با عقاید و افکار انحرافی. در راستای رسیدن به این اهداف، نهاد یه سری وظایف بر خودش بیان کرده که خب دیگه مخل ساعت جلسه میشه. 4 معاونت الان در واقع در توی نهاد رهبری در دانشگاه ها شکل گرفته. یکی معاونت آموزشی و پژوهشیه، یکی معاونت فرهنگی و سیاسیه، معاونت اداری طرح برنامه است و معاونت امور دفاتر و اساتید و مبلغان. باز اون چیزی که مستقیما از این 4 معاونت به درس ما مرتبط میشه، معاونت آموزش پژوهشیه، به خاطر اینکه این معاونت در واقع 5-6-7 اداره برای در واقع این هدف داره. یکی مدیریت تامین محتوای دروسه، یکی مدیریت ارتقای کارآمدی اساتیده، مدیریت گروه‌های معارفه، مدیریت جذب اساتید معارفه، بعد دانشگاه معارفه، دفتر نشر معارفه. من اینو فقط از باب مقدمه عرض کردم که تبیین بشه که اونها در واقع اهدافشون کلا نهاد، چون آقای دکتر عنوان بحثش رو این قرار دادن، من به این پرداختم تا اینکه اصلا اهدافشون چیه و چه معاونت‌های این کار رو پیگیری میکنن. نکاتی رو در رابطه با زحمتی که آقای دکتر کشیدن رو عرض میکنم و اون دیدگاه خودم رو عرض میکنم. نکته اولی که من البته عرض میکنم با توجه به توضیحات آقای دکتر نیست، یعنی نقد یا در واقع دیدگاهی که من مطرح کردم بیشتر بر اساس این نوشته است که در دست ما بوده. به نظر میرسه که عنوان پژوهش و تحقیق آقای دکتر یه مقداری ابهام داره، به خاطر اینکه نهاد رهبری یک سازمانه ولی درس انقلاب اسلامی یک فرایند آموزشیه. بنابراین این دوتا رو ما نمیتونیم در یک جا جمع کنیم. یعنی عنوان آقای دکتر مثلا اینجا اومده بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه با تاکید بر تاثیر عوامل محیطی رو درس انقلاب اسلامی. بالا این زیر مجموعه اون نیست، چون این یه فرآیند آموزشیه، اون یک سازمان و نهاده. بنابراین ما نمیتونیم عوامل تاثیرگذار رو مثلا بگیم بر کل نهاد بعد توی درس انقلاب اسلامی. بعد من فقطم برای اینکه فقط اشکال تراشی نشه یه پیشنهاد مثلا ذیلش مطرح کردم. پیشنهاد اینه که ما بگیم که تاثیر عوامل محیطی روی دروس معارف اسلامی با تاکید بر درس انقلاب اسلامی، یعنی اون کلام پروژه در واقع معارف اسلامی باشه، بعد در ذیلش ما بیشتر زوم کنیم روی درس انقلاب اسلامی که چه آسیبایی چه مشکلاتی وجود داره. بعد دومین نکته که من توی پژوهش های دکتر یادداشت کردم، به نظر میرسه که معیار و سنجه در بررسی عوامل محیطی چندان شفاف نیست. یعنی این عوامل محیطی که آقای دکتر آوردن آخرش مثلا عوامل محیطی فرهنگی جمعیت شناسی یا مثلا عوامل سیاسی، ببینید عوامل محیطی رو مستاقی تعریف نکنیم دیگه، یعنی بیاییم بگیم که به هر حال محیط اصلا چه تعریفی داره. بعد اون عوامل، مثلا من یه چیزی رو از اون دوره بحثامون که داشتیم آقای دکتر فیرهی برامون چیز میکرد، اون نظریه سیستم رو مثلا من چیز نشد ویدیو پروژکتور یه سیستم رو آورده بودم که اساسا اونجا میگیم که the external environment، یه محیط بیرونی ما داریم، بعد یه محیط داخلی داریم internal environment. توی بحث internal environment مثلا میشه به نهاد و گروه های معارف، دپارتمانی که کلن اصلا توی دانشگاه ها وجود داره برای ارائه، یعنی یه بار اینو به معنی یه مؤلفه محیطی در نظر بگیریم که چقدر مثلا موفقیت داشته توی ارائه درس های معارف. یکی خود ایژوکیشنال در واقع دپارتمان یا همون خود اصلا معاونت آموزشی دانشگاه ها، یعنی یک فرصت هایی را ممکنه ایجاد بکنن. بعضی از معاونت های آموزش مثلا توی دانشگاه شهید چمران در محضر استاد پرفرد هستیم، خب اونجا یه فرصت هایی را ما ایجاد میکردیم توی، ولی خب متاسفانه خب تو بعضی از دانشگاه اصلا اینا مانن رادن، یعنی اصلا اون معاونت آموزشی اصلا ما رو هوای خودش میدونه گروه های معارف رو و برامون مشکل درست میکنه. بعد یکی هم در واقع student association من مخفف گذاشتم، یعنی کلن اون گروه ها و نهادهای دانشجویه. فرض کنید انجمن اسلامی هست اونجا تو دانشگاه، بسیج دانشجویان فعالیت میکنن، بعد کانون های مختلفی فعالیت میکنن، بعد واقعا اینا بعضی هاشون مزاحمت ایجاد میکنن برای استاد درس معارف، یعنی بعضی هاشون به جای این که مثلا بیان اوورلپ بشن به ما کمک بکنن، چون بالاخره یه نهاد مذهبی هن، یه گروه مذهبی هستن، اونا باید دغدغه داشته باشن، بعد برعکسه، یعنی بیان برای استاد معارف اونا مثلا بعضی موقع واقعا مشکل درست میکنن. بعد اینا در واقع اون محیط داخلیه. بعد بیرون که آی دکتر مورد توجه قرار دادن، بله مثلا اختلافات جناحی که بیرون از مثلا دانشگاه ها وجود داره، گاهی اوقات خب این فشار میاره که امروز دیدن تو اخبار آقای حاج آقای محمدیان یه اشاره داشتن که آقا مثلا اصلا تشکل ها و نهادهای بیرونی میان مثلا میخوان اونجا اعمال نفوذ بکنن، یا عملکرد دولت ها مثلا موفقیتشون ناموفقیتشون، بالاخره هر مسئله اتفاق میفته جریان پلاسکو هم میاد بلافاصله توی کلاس درس انقلاب اسلامی انعکاس پیدا میکنه. اقتصادی و بیرونی، مسائل فرهنگی که من دیگه خیلی عرض بختم و چیز نکنم، عرضم بزرگ شما که یکی این باز مسئله بود. بعد بنابراین پیشنهاد میشه که تعریف دقیقی از عوامل محیطی ارائه بشه، بعد به مصداقاش بپردازیم. بعد سابقه بحث از نهاد که آقای دکتر مفصل ورود پیدا کردن، به نظر میرسه که خب این به موضوع ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، چون اگه ما قرار باشه که آسیب شناسی بکنیم چگونگی ارائه دروس انقلاب اسلامی و درس انقلاب اسلامی رو و تاثیر عوامل محیط رو، دیگه لازم نیست ما مثلا اون سابقه شکل گیری نهاد رو مورد بررسی قرار بدیم. البته با توضیحاتی که آقای دکتر دادن یه ذره ارتباط پیدا کرد، من با بررسی رو نوشتم. بنابراین پیشنهاد میشه که سابقه شکلگیری دروس معارف اسلامی و درس انقلاب اسلامی بیشتر مورد توجه قرار بگیره. روش پژوهش رو آقای دکتر توی متنش من خیلی متوجه نشده بودم، ولی خب اینجا بیشتر متوجه شدم، بنابراین اتوماتیک اون اشکالاتی رو که من وارد کرده بودم که آیا بالاخره روش شما میدانیه یا نظری، تا حدودی برطرف شد. بعد برخی از زیر مجموعه هایی که تو تیتر عوامل فرهنگی آقای دکتر آوردن، مانند شکاف های اجتماعی و جنسیت مثلا، اینها بیشتر اجتماعی هن تا فرهنگی، یا عوامل اجتماعی به نظر من گویاتر از عوامل جمعیت شناختیه. گزارهای سیاسی محیط تاثیرگذار رو آقای دکتر بیان نکردن، فقط به مبارزه با فساد، اونم که بیشتر یک ماهیت حقوقی قضایی داره تا سیاسی، مطرح کردن. و اما راهکارها، راهکارهایی که آقای دکتر مطرح کردن به نظر، حالا با این توضیحاتشون یکی دو مورد اضافه کردم، ولی مثلا تو مد خیلی راهکارهای علمی ارائه نشده، بیشتر طرح سوالات انتقادی اونجا مطرح شده و به ابهامات مخاطب میابزاید، در حالی که او انتظار پیشنهاد داره دیگه. شما مثلا میگید آقا آیا ناقد باشد، آن هم ناقد مثلا عملکرد. خب به هر حال ما که انتظار این سوال رو نداریم، ما از مقاله انتظار داریم به هر حال یکی دو تا سه تا راهکار عملی رو پیشنهاد بدن. این نکاتی بود. من یه دیدگاهی رو برای خودم دیکته بخونم، الان سریع عرض میکنم دیدگاهی رو که مطرح کرده بودم. اساسا من دیدگاهم این بود که به نظر میرسه هر گونه مطالعه آسیب شناسان پیرامون عوامل و موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی به ویژه درس انقلاب اسلامی باید از منظر دانشجو صورت بگیرد، نه ناظر بیرونی. به عبارتی باید از درون کلاس درس انقلاب اسلامی به موانع بیرونی تاثیرگذار بر بی اثر کردن تلاش‌های استاد، سرفصل‌های درس و متن درس در کلاس نگریسته شود، نه از بیرون کلاس به در واقع عوامل محیطی تاثیرگذار. اگر نگاهمون این جوری باشد، یعنی از کلاس به بیرون نگاه کنیم و ببینیم که چه عوامل محیطی من استاد رو مثلا دست پامو بسته و نمیذاره که مثلا اثر بخش باشم، مسائل این چنینی بروز خواهد یافت یا خودنمایی خواهد کرد. یک، نقش تشکل‌ها و احزاب سیاسی در شکل دادن دیدگاه دانشجویان با معنی عوامل محیطی هم مثبت میتونه باشه هم منفی. شرایط اقتصادی و ناامیدی دانشجویان از آینده شغلیشون، یعنی یکی از عواملی که باز مثلا شما توی بعضی از رشته‌ها میرید اصلا انگیزه دارن چون اصلا نگرانی برای اشتغال آیندهشون ندارن، ولی بعضی از همون اولین جلسه میرید ناامید نشستن توی کلاس. مشاهدات یا شنیده های دانشجویان از عملکرد مسئولان، به هر حال درست نادرست، بر امروز دیگه دستگاه‌های خبررسانی فقط رسانه‌های رسمی صدا و سیما، شبکه 6 اخبار نیست، یعنی هزار کانال خبرگیری دارن و به هر حال شنیده‌های متعددی رو درباره عملکرد نظام جمهوری اسلامی اونا دارن، اطلاعاتشون بسیار بسیار زیادتر از استادی است که توی کلاس درس انقلاب اسلامی حاضر شده. بنابراین این یک عوامل، یه عامل محیطی تاثیرگذار است، یعنی میتونه استاد رو در واقع دچار مشکل بکنه. تغییرات انتظارات دانشجویان از سبک زندگی سیاسی، یه چیزی که آقای دکتر هم اشاره کردن، تغییرات واقعا همینطوره، یعنی سبک زندگی سیاسی از نظر دانشجویان روز به روز داره تغییر پیدا میکنه. بنابراین من نمیتونم با اون معیارها و سنجه‌های سال 1360 تا 1359 مثلا به دانشجویم جواب بدم. باید به روز باشیم، باید، یعنی اینا یه سری عوامل محیطی است که دست خودمون نیست اصلا. چینش تشکل‌های دانشجویی از سوی نهادهای رسمی دانشگاهی و احساس تبعیض از سوی دانشجویان، یعنی بسیار از دانشجویان میان توی کلاس میگن آقا مثلا فرض کنید نهاد دانشجویی از طرف نهاد ساپورت میشه، از طرف فلان جزو ما اجازه حرف زدن نداریم، ما نمیتونیم اظهار وجود بکنیم. خب این یه مشکل محیطیه. به هر حال اون متولیان حالا نهاد، گروه، دانشگاه باید اینا رو مورد توجه قرار بدن. احساس حاکمیت فضای امنیتی از سوی دانشجویان به هر حال یک واقعیت، یک اثر محیطیه، یعنی شما هر چقدر مثلا دانشجو رو فرا میخونی به مشارکت تو مسائل کلاسی، نمیاد، حاضر نمیشه با شما بحث بکنه. 5-6 جلسه طول میکشه تا دانشجو شما رو استاد بدونه، یعنی توی جلسه اول، دوم، سوم، چهارم هنوز فکر میکنه که شما از طرف نظام جمهوری اسلامی رفتی به قول خود بچه‌ها شستشو مغزی اینا رو بدی. بنابراین 4-5 جلسه طول میکشه تا اینا بفهمن که شما علمی میخوای حرف بزنی، نه شما هم مثلا دغدغه واقعا علمی دارید، میخواید مثلا از اصل نظام، از اصل مثلا انقلاب دفاع بکنید. از حضور شما که خیلی متشکرم از فرصتی که فراهم ساختیدن دوستان. من نکاتی رو که به نظرم میرسید، البته ما جلسه نقدمون هم مثل درس خود انقلاب اسلامی مظلومه، چون که معمولا اونجا هم کلاس 1 تا 3 رو میدن، دانشجوها خوابن و اینجا هم بازم همینطور، یعنی ساعت بدی شد، من معذرت میخوام.
با تشکر از آقای دکتر خالقی، البته یک دقیقه ایشون هم یک دقیقه کلاس معرفی بود. در خدمت آقای دکتر پورفرد هستیم با عنوان مطالب خودشون رو عرض بفرمه. نخواهش
بسم الله الرحمن الرحیم. شما خواهید با کنید میشوف نداری. خب هر چه بدوزشون وقت ما تمام نشه، تقریبا 9 محور که هر کدوم یه دقیقه میشه 9 دقیقه نمیشه، بنابراین پیش برداشت میکنم. خیلی خلاصه در واقع ما میخواییم اون نقص هایی که وجود داره رو تکمیل کنیم. شاید که اون عباراتم که ما میگیم یه عبارات یه وقت انحرافی باشه، از روی جهل ما باشه که دیگه بدتر میشه کار، ولی سعی میکنیم که نزدیک کنیم این به عباراتایی که جناب آقای دکتر ایسانی فرمودن و همونطور نکته هایی که آقای دکتر خالقی فرمودن. یه بحث اصلی همون بحث عامل محیطی است که بالاخره اگر عامل محیطی هست، عامل داخلیش چیه؟ درس انقلاب که عامل داخلی نداره. اینجا ظرف آیا درس و نهاد سلمنا که ما میخوایم اینو بحث کنیم، ولی به نظر میاد ظرف نهاد و درس انقلاب نیست، یعنی چون محیط داخلی معنا نداره برای نهاد و درس انقلاب. پس این یه نکته هست که باید باز بشه بحثش که عامل محیطی که میگیم آیا منظور عوامل محیطی بیرون از جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی ظرف بگیریم، اگر خود این سازمان رو ظرف بگیریم، خب باز بحثش هم یه مقدار تغییر میکنه. خلاصه بحث ما اینه که اولا پویش محیطی خیلی به عنوان یه روش مطالعات آینده پژوهی نمیتونه جواب بده، علارغمی که آقای جرومسی و تئودور گولدن در کتابشون اونم در فصل 1 این بحث کردن که این میتواند به عنوان یه روش باشه. به نظر میاد یه روش خیلی ضعیفیه تو این کار، هرچند که بیشتر تو قسمت فناوری و چیز حوزه نظامی استفاده شده، اما اشکال نداره تو حوزه سیاست بیاد، ولی به نظرم نیاز داره کار بشه. این یک. دومین مشکلی که ما هم با بحث پویش محیطی داریم اینکه این روش سلم نه که روش مطالعات آینده پژوهی باشه. اون آقایونی که اینو توضیح دادن بقول واضعینش و توضیح دهندان گفتن که یه روش پژوهشیه، در صورتی که اگر روش پژوهشی باشه ما در مطالعات آینده پژوهی نیاز به روش کمی و کیفی داریم. بنابراین این باز یه نقصی است که باید یه طوری پوشش داده بشه. بعدم میگم چرا مثلا روش کیفی تنها نمیتونه پاسخ بده. روش های کمی به این خاطر که اگر شما تمرکزت بر نهاد و همین اساتید باشه، خب باید بری سراغ شاخص های ساختاری، شاخص‌های انسانی و شاخص‌های عمل کردی که همه اینها باید بیا تو حوزه کمی تعریف بشه، بعد بیام وارد مسائل کیفیش بشه. برای بازم یه مشکلی داره علارغم همه اینها که شما هم فرمودید تو متن. من به نظر میاد اصلا روش پویش محیطی اگر قبولش کنیم به عنوان یه روش، یه کار سیستمیه. موردایی که تو اون کتاب توضیح داده اگه من بگم فقط جهت آشنایی ذهن با این روش پویش محیطی. ببین 4 تا گام داره: یکی تعیین قلمرو و عمق پویش محیطی، دوم کشف اون منابع دانشی و ابزاراش، سوم ما بیایم بهره برداری کنیم، چهارم تحلیل داده. خب این کار سیستمه، این چیز جدیدی نیست که حالا به عنوان یه روش مثلا ما بیایم وارد این بحث بشیم و مشکلات خاص خودش ایجاد کنه. چون اگه این روش رفتیم بعد همون بحث عامل محیطی، کلمه محیطی که میگیم سخته برامون توضیحش کجاست، این عامل محیطی کدام محیطه داره بحث میکنه و توی این تقسیمات سگانم الان میرسیم بهش، اونجا هم باز همین مشکل ما باش خواهیم داشت. پس بنابراین یه بحث اینه که یه مقدار دقت بشه روی این روش پویش محیطی، یه چیزی ترکیب بشه باش که به تمام پاسخگو باشه. یه بحثی در متن اون در متن شما که فرستاده بود اومده بود که حالا اینجا صحبتش نکردید که آیا حالا ما پویش محیطی انتخاب کردیم فعالانه است یا منفعلانه یا جهت‌دار. شما گفتید جهت‌دار، در صورتی که به نظر میاد فعالانه باید باشه. جهت‌دار مقطعیه و یه موقعی زمان‌داره مشخصه، در صورتی که ما داریم میگیم آقا 37 سال مورد اول محیطی دارن تأثیر میذارن، حالا چه تعاملش چه تقابلش دارن تأثیر میذارن، شاید به نظر اون بهتر باشه. علی ای حال از این حوزه خارج بشیم، ادعایی که شما فرمودید، خب ادعا نباید کلی باشه. شما فرمودید که عوامل محیطی تأثیر میگذارن رو حوزه حالا یا نهاد یا این درس و یه عواقب خاصی رو تولید میکنه. خب این خیلی کلیه، ما باید موجز، مختصر، مفید و بگیم که این عامله چه تأثیری گذاشته روی کدوم بخش انقلاب، درس انقلاب، حالا درس انقلاب چه تأثیری روی کدوم بخش گذاشته، روی اون نیروی انسانیمون تأثیر گذاشته، روی قسمت ساختاریمون تأثیر گذاشته، یا شاخصهای عمل کردیمون، یا هر سه. بنابراین باید ریز شد تو ادعا که این قشنگ بشه بازش کرد. خب از این بحثم که فاصله بگیریم، برخی عوامل فرهنگی که ذکر شده به نظرم، حالا میگم با تعبیر سیستم میان، اینا محیط داخلی هن، نه محیط. مثلا مواردی که شما ذکر کردید اینا مربوط به عوامل محیط داخلی هن، فرهنگی هن، نه محیطی بیرون فرهنگی. این مدایه میگم بستگی به موضع ما داره در تعریف عوامل محیطی کجا میگیم. نه دیگه، تو خود همین نهاد و درس. اگه نهاد بگیریم، من میگم نهاد هدفش سه چیزه: یک، هدف دانشی، دو، مهارتی، و آره این سه هدفی که گفتی. خب اگر هدفش شناختی باشه، مهارتی باشه، بنابراین باز نیاز داره دیگه اینها رو، یعنی نمیتونه باز فرار کنه، یعنی مجبوره بیاد این عوامل محیطی رو هم داخلیاشو شناسایی کنه هم بیرونیشو، که الان ما بحث بیرونیشو داریم. این یه مشکلی به وجود میاره که خب باید حل بشه. نمیدونم، من خودم هم حالا برام سواله که این عوامل که شما شمردید عوامل محیطی داخلی هن یا عوامل محیطی بیرونی هن. بحث بعدی ما در خصوص اون تقسیم بندی شماست که آقای دکتر خالقیم یه اشکالی به ذهنش اومد. اگر عوامل محیطی رو تقسیم کردید به محیطی سیاسی و فرهنگی، اون جمعیت شناسی کجای این قسمت؟ اگر بگید مثلا فرض کنیم بگیم آقا جمعیت شناسی خاصه، یه رشته شده، شاید بپذیریم، ولی اگر تو تقسیم بندی منطقی شما باشه، باید به زیر مجموعه فرهنگی، یعنی بیاد زیر مجموعه علوم اجتماعی میشه، علوم اجتماعی فرهنگی، یا مثلث فرهنگ سیاست اقتصاد ما داریم دیگه. تعبیرایی که اونجا شده باید یه مقدار دقت بشه. مورد بعدی که خیلی کلیدیه و شما مگه میکنم مهمترین بخش هست که باید بهش پرداخته بشه، بخش شناخت شناسی عامله، اون عامل محیطی حالا هرچی هست. یعنی در واقع بعد از اینکه شما نام بردید این یک دو سه، مهمترین قسمت بحث ما تو این تحقیق خود جنس عامله. این عامله چه ماهیت و کار کردی داره، چه کار کرده این درس شما رو، این انقلاب شما رو، این نهاد شما، هر چی اسمش هست، این خود ماهیت و کارکردش اصلا نیست با این روشی که ما انتخاب میکنیم، سخت میشه کار. این جنسش چیه؟ مثلا فرض کنید، من اینجا مثال زدم، اگه جامعه شما، حالا اون عامله اومد جامعه شما رو به سمت دو قطبی رفت، دو قطبی شد. وقتی دو قطبی شد، خب ما باید اینجا اون عامله رو مورد بحث قرار بدیم، چگونه اومده این کارو کرده، جنسش چی بوده، ماهیتش چیه و چه کارکردی داشته که اینقدر قشنگ توانسته شما رو، سیستم شما رو، درس شما رو، نهاد شما رو، سازمان شما رو متلاشی کنه یا ضربه بزنه، حالا تأثیر خیلی مهم بذاره. اینا بنابراین ما ازش غفلت کردیم، از جنس عامل که خیلی مهم هست، یعنی شناخت عامل شاید مهمتر از مصداقش باشه. نکته مهمتر بحث همون تفهیم و تفهمه، یعنی سهم فهم کنونی حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی از این موضوعی که حالا به سازمانش که حالا نهاد باشه یا به درسش که وارد شده چیه؟ منی که حاکمم، منی که تو رأس حکومت هستم، یا نظام کلن، حالا نظام سیاسی من حاکمیتش هم بگیریم، این حاکمیت چه نوع تلقی داره نسبت به این موضوعی که از طریق محیطی وارد این سیستم شده؟ تلقی ما چیه؟ بالاخره نهاد نمایندگی شما هم عضو یا همون سیستم هست، تلقیش نمیتونه خارج از اون سیستم باشه. بنابراین اینجا بازی بحثی هست که ما ازش غافل موندیم. اگر ما فهم کنونی حاکمیت، فهم کنونی جامعه رو متوجه، یعنی باید به اون سمت هم بریم بفهمیم، اون وقت این فهم به قول فهم خانی این بخش، این عامل خودش یه نکته مهمی هست که باز توی این تحقیق هم یه مقدار بهش غفلت شده نسبت بهش، چون آینده پژوهی باید بر اساس حالا اون اگه اون روش هم بریم، چهار تا گامی که گفتن، مسئله عینی، علت‌های اجتماعی، بحث‌های جامعه‌ای گفتمانی که وجود میاد و اسطوره و استعاره‌ای که توی پویش هست، باز اینجا نیاز هست که این فهم اون سازمانی که من به نظرم اون سازمان وابسته به فهم اون ارگان یا اون نهاد کلانتر و بالاترش هست. یعنی اگر حاکمیتی هست، بالاخره نهاد رهبری وابسته به اون حاکمیته. اون حاکمیت چه میاندیشه؟ اون خیلی مهمه و تأثیر فهم اون نسبت به این عاملی که از بیرون اومده، جامعه دو قطبی شده، شکاف اجتماعی هست، حالا هر موردی که بحثش هست، اون هم باز یه نکته کلیدی هست که ما ازش غفلت کردیم تو این تحقیق. خب بعد نکته مهمتر که حالا باید تو پیشنهاد و راهکارا می اومد، بحث خود شما فهمیدید تأثیرش در نهاد و اساتید. سوال ما اینه که این نهاد و اساتید چگونه میخوان جمع‌آوری کنن، چگونه میخوان پاسخ علمی بدن، آیا اینا یعنی سیستم افقیه یا سیستم عمودیه، یعنی از بالا باید دستور بیاد تا پاسخ خاص بدن، یا اینکه نه در سطح در افق شما پیشنهاد میکنید این سطح کار بشه و پاسخ‌ها داده بشه، یا حالا اینکه چگونه میشه با این عامل برخورد کرد، یا چگونه میشه با این عامل تعامل کرد یا تقابل کرد. بنابراین اینا نکات کلیدی است که به نظرم توی تحقیق یه مقدار ازش غفلت شده. در مجموع خود کار بسیار کار نیکو و پسندیده است و به نظر من حالا اگه این چارت یه مقدار اشکال که نه این نقصا هم رفع بشه، یه کار قشنگی در میاد و آقای دکتر خالقی از دست ما راضی میشه.
با تشکر و سپاس آقای دکتر پورفرد که سر زمان مقرر خودشون تمام کردن. مهمانان گرامی، اگر سوالی نقدی نسبت به موضوع و بحث دارن بفرماین تا بعدن جناب آقای دکتر ایسانیا بتونن پاسخو عنایت کنن. آقا میکروفون هست. یه فقط چون صدا میخواد زرد بشه، شاید یکم پایی بخونه یه چیزی به شما بدیم، یکی از این میکروفون ها رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم، تشکر میکنم از آقایون اساتید. من فکر میکنم که یکی از مشکلات این بحث ابهام در خود عنوان بود، یعنی بین عنوانی که الان روی این بنر نوشته شده و عنوانی که توی نوشته عنوان نوشته، یعنی اینجا عوامل محیطی و انقلاب اسلامی ذکر شده، در اون متن عوامل محیطی تاثیرگذار بر نهاد نمایندگیه و عبارتی که توی مقدمه بحث بود عوامل محیطی تاثیرگذار بر درس انقلاب اسلامی، خود این آشفتگی به خود متن هم کشیده شده. ببینید بحثی که قبلا هم بوده، حالا این بحث ادامه جلسات بود که توی اون گروه انقلاب اسلامی نهادم بود، این بود که عوامل محیطی که بر ارائه درس انقلاب اسلامی هست باید بررسی بشه. یعنی در واقع اونجا دانشجویی که الان اومده پایین درس تحت تأثیر شرایطی نسبت اون درس واکنش نشون میده، واکنشش هم در ارتباط با خود استاد هستش. توی انگیزش دانشجو یک جور تأثیر میذاره، توی شناخت شناسیش یک جور تأثیر میذاره. خب اساسا این مسئله اصلی بود. این مقاله به این مسئله بسیار حاشیه‌ای پرداخت، یعنی در واقع اصلا مسئلهش این نبود، مسئلهش این بود که نهاد چه تأثیری روی نهاد داره این محیط. اصلا نهاد اصلا کاری به این چیز نداشت، نهاد یه ابزاری برای ارائه این درس، اما اینکه درس آیا میخواد موفق بشه یا نشه، خود کارکردهای نهاد هم ممکنه یه عامل باشه. نه خود سازمان به عنوان چیز. عرض کنم که حالا اون جنبه‌های تاریخی که گفتی در مورد تأسیس نهاد نمایندگی، خب اون یه اشتباهاتی هم درش رخ داد، چون اساسا نهاد نمایندگی دهه اولیش ربطی به درس انقلاب اسلامی نداره. یه سری شخصیت‌ها هستن که به عنوان نماینده، عرض کنم حالا رهبری، نه قائم مقام رهبری توی دانشگاه، بعدش هم که اون نهاد نمایندگی رهبری توی دانشگاه بازم ربطی به درس انقلاب اسلامی نداره. اینا دو تا مقوله هستن کاملا از هم جدا هستن. یعنی شما الان هیچ کس نمیاد درس رو بره با نماینده ولی فقیه تو دانشگاه هم مهم کنه، اصلا اون کاری به این بحث نداره.
خیلی وقتا خود دانشجوها اخلال ایجاد میکنن و وظیفه خودشون هم میدونن که کلاس رو به هم بزنن. اونها به این چیزی که من از اساتید این درس شنیدم، اون هم به دلیل تأثیره که از محیط بیرونی در واقع گرفتن، محیط دانشگاه، محیط خارج از کلاس در واقع. و با توجه به که درس انقلاب اسلامی یک جزئی هست از کل سیستم نظام و اون استادم یک جزء هست و طبعا از نظام داره تأثیر میپذیره، شما نمیتونید اینجا این درس رو مستقل خط تو محیط نهاد یا محیط دانشگاه بدون تأثیری که محیط فرهنگی بیرون، بیرون از کشور و محیط بیرون از دانشگاه روی این درس داره بخواید بررسی بکنه. از این نظر تحقیق میدانی جدی در این زمینه لازم هست، اتفاقا باید باشه به آینده پیشوی اگر میخوان برنامه بنویسن برای آینده و باید به لحاظ کمی و کیفی همونطور که جناب دکتر هم اشاره فرمودن این تحقیق صورت بگیره تا بتونه یک گامی برداره که این درس رو برای دانشجویان قابل پذیرش بکنه. الان وقتی محیط ادمی محیط غربی است، نوعاً دانشگاهی که در دانشگاه در تدریس میشه نوعاً غربی است، یعنی ما از غرب گرفتیم، بعد در کنار اینا اومدیم ما درس انقلاب اسلامی و معارف اینا بهش وصله کرد و اون تو همه درس ها داره تفکر رو از جی دیگه میگیره، درسی که بر فلسفه دیگه مبتنی هست میگیره، همه استاد گرایشی داره انقلاب میکنن. بعد این درس انقلاب اسلامی و امثال معارف اینها یه چیزی هست که برخلاف جریان داره حرکت میکنه اونجا. وقتی ما اینا رو نبینیم، توجه به این نکات نکنیم، نمیتونیم بفهمیم که در ذهن دانشجو در چه میگذره. دانشجو در درون خودش در محیط دانشگاه دچار انواع تعارضها هست. حالا اگه جریان سیاسی هم ما تأثیرش نادیده بگیریم، خود هم جریان ادمیک در دانشگاه هست، یعنی شناختی که در دانشگاه وجود داره، اون میتونه خیلی زیاد تشنج آفرین باشه و زمینه رو فراهم بکنه که کلاس ها به خوبی برگزار نشه. ممکنه خیلی استادان گزارش نکنن وضعیت را به نهاد یا به جایی که به اسلام مسئول هستن، ولی اگر کسانی منصف باشن و بیان دقیقاً صادقانه گزارش بکنن، این درس در دانشگاه الان با توجه به مشکلاتی که در محیط وجود داره اونقدر که انتظار میره کارآمد نیست و خیلی وقتا یه عاملی هست برای تنش در دانشگاه.
با تشکر و سپاس. چه می‌دونید؟ مهمانان دیگه؟ چرا باید دکتر شده در خدمتتونیم به مدت 10 دقیقه تا دیگه کروب
مجددن تشکر میکنم از همه بزرگواران. نکنید من تو یک فقط قالب بحث رو دنبال میکنم، اینکه بحثایی رو که آقای دکتر خالقی یا آقای دکتر پورفر مطرح کردن که عنوان پژوهش و تحقیق ابهام داره یا معیار سنجه در بررسی عوامل محیطی شفاف نیست یا اینکه اون روش یا روش کار پویش محیطی آیا قابلیت پاسخ‌دهی به این بحث رو داره یا نه، اینطوری موردی وارد بحث نمیشم. نگونه من حرفم اینه که اساتید درس انقلاب اسلامی همونطور که تو مقدمه هم گفتم یه درسی دارن که از یک طرف علمی میخواد محسوب بشه چون اهداف شناختی داره، از یک طرف بحث ارزشیه یعنی میخوام دانشجوهای تربیت کنم که وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران باشن. یعنی یه بحث انگیزشی داره بهشون میده. خب حالا بحث من این بود یا این هست که اساتیدی که ما توی این دانشگاه همون داریم، وقتی که اینا رو گونه شناسی میکنیم، این اساتید ما یا آسیب هایی رو که اشاره کردم در فضای فرهنگی یا محیط فرهنگی، تو بحث قومیت ها، بحث اقلیت ها، بحث فرق، یا مثلا بحثی از فرق، مثلا فرقه شیرازی ها مثلا میشه یا بهاییت میشه، بعضی یا مثلا تو بحث فضای اجتماعی که بحث حاشیه نشینی رو اینا رو مطرح کردم، یا تو بحث فضای سیاسی بحث فساد اداری مثلا مطرح میشه. خب بعضی از داره، خب استاد داره تو کلاس اینا رو مطرح میکنه که آقا انقلاب اسلامی اومده که با فساد اداری مبارزه کنه، انقلاب اسلامی اومده که به انسان کرامت بده، انقلاب اسلامی اومده که اهدافی که آقای خالقی هم اشاره کردن دیگه. خب حالا این انقلاب اسلامی اومده این کار کنه، اون دانشجو داره اون پای درس اون نشسته میگه آقا بحث مفاسد اداری و اقتصادی شما بر اساس آمار اطلاعات سازمان ملل، بر اساس آمار اطلاعات مثلا مجلس شورای اسلامی خودمون اینقدره، و شما چیزی دارید میگید که فساد در جمهوری اسلامی ایران مثلا نسبت به طاغوت کمتره. یعنی این محیط دیگه، محیط داره تاثیر میذاره. یا تو بحث فرقه ها اومدن که مقابله کنن با معنویتی که انقلاب اسلامی ایران دنبال داره میکنه، اومدن باش مقابله کنن. خود نزا سوال میکنه اونجا طرف، میگه آقا من اومدم میخوام بر اساس مثلا تفکر دالای لاما میخوام حرکت کنم، شما خود چرا اجازه نمیدید؟ بنابراین من حرفم اینه که اساتیدی که دارم تو دانشگاه ایران تنفس میکنم و دارن جواب میدن چند دسته هستن. یه دسته از اساتید توجیهگر این مشکلات و آسیب ها هستن، یعنی خودشون میان میخوان مطرح کنن، میگن که آقا حالا اگر میبینی فلان جا اختلاس شده، فلان جا فلان شده، خب ما نیرو نداریم، همینه دیگه، میخواست از آسمان از فرشته ها بیان، اینطور دارن توجیه میکنن، توجیهگرن. اون دانشجو که نمیپذیره این بحث ها رو، میگه خب این که نشد، ما بیان توجیهگر باشیم که بله ما مثلا بهتر از این نداریم، و بحث راندخاری و بحث مفاسد و بحث مشکلاتی که هست اونا رو ادامه بدن. همونطوری یه عده از اساتید هستن متاسفانه، حالا شاید شما میگه کم هم هست، شاید به تعداد انگشتان توی کل ایران نرسه، ولی وجود دارن که این اساتید شوراننده هستن، مقابلگر هم، یعنی خودشون اساتید وقت دانشجو ها سوال میکنن، اینها هم با اون دانشجو همراه میشن. یعنی وقتی که این مفاسد هست نمیگن که آره خب این مفاسد هست، باید با این مفاسد مبارزه کرد. یعنی این محیط فرهنگی، این محیط اجتماعی، این محیط سیاسی که چنین فضایی رو ایجاد میکنه برای دانشجو و دانشجو داره اون سوال میکنه، اون استاد هم با اون دانشجو همراه میشه، نه که فقط همراه میشه به عنوان ناراضی، بلکه کسی هست که حالا به هر دلیل ناراضیش یا نارضایتیش به خاطر چی هست و آیا گمشده هم داره، آیا دنبال جا طلبیه، آیا دنبال شهرته، دنبال چی هست، اونا بمونه، خالص این داره باش همراهی کنه. یه دسته از اساتید هستن که اصلا کاری به اینا ندارن، میگن که من اومدم درس بدم، حالا محیط فرهنگی هر سوالی میخواد ایجاد کنه، محیط فرهنگی داره اون اهدافی که این سازمان، این نهاد نمایندگی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی، این سازمان، این نهاد نمایندگی رو داره که یکی از، چون کارفرماست دیگه، یکی از کسایی داره اونجا کار میکنه، هم داره که تقسیم بندی کرده آقای دکتر خالقی، خب اساتیدن توزیع آموزش دارن تدریس میکنن. یه عده از اساتید هستن که اصلا دغدغه‌شون این نیست که خب محیط فرهنگی مشکل داره که داره، من میخوام یه درس بدم بعد برم خونه سر ما حقم بگیرم تمام بشه، من نمیخوام مشکل اسلام و جان اسلام رو حل کنم، ایران رو حل کنم. یه ده از اساتید هستن که اینها خودشون ناقد عمل کرده نظام هستن، یا عمل کرده، یعنی میگه اگه مفسده ای هست، اگر توی مثلا بحث مثلا طرح سوالی میکنه در باب بهائیت، همونطور که عرض کردم، میگه آره این مشکل هست، چرا آزادی نیست؟ میگه قانون اساسی اصل 13 رو نگاه کن، این داره میگه قانون استخدام کشوری نگاه کن، اصل چه ماده 14 داره اینو میگه. یعنی استاد رفته بر اساس اون تعهدی که داره که دانشجوش رو بر اساس اون سه هدف، هدف شناختی و هدف انگیزشی و هدف مهارتی تربیت کنه، استاد اومده اول با دانشجوش را میاد، کمی میاد بیا تو سالی که داری میکنی این منبع سال شما کجاست، از کجا داری این سوالات رو داری مطرح میکنی، آیا منبع شما، روی کرده شما، این خبری که داری مطرح میکنی یا اطلاعاتی که داری مطرح میکنی بهش رسیدی، آیا رسیده شما رسیده علمی هست یا نیست؟ خب بعد از این وارد بحث انتقادی میشه، استاد بایستی وارد بشه، وارد حوزه انتقادی بشه. من حرفم اینه که محیط چی بخوایم، محیط من که دارم میگم محیط خارجی از سازمان یا نهاد نمایندگیه، که میگم که یکی از محیط های بحثه، یعنی چیزی خیلی چیزا دست ما نیست، ولی استاد تو اونجا فقط نمیتونه مشکل حل کنه، استاد بایستی با یک عزم ملی، یعنی سازمان های دیگه هم بایستی بیان دست به دست استاد بدن تا بتونه استاد اون رسالت و وظایف و اهدافی که سازمان به عهده‌اش گذاشته اون رو دنبال کنه. حرف من تو این قسمت هاست که استاد وقتی که یه فکت و یک حقایقی رو در بیرون میبینه تحت عوامل محیطی یا عوامل محیطی فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، نمیتونه اونا رو نادیده بگیره. اتفاق افتاده، شما الان در نگاه میکنید بحثای فرهنگی رو، مثلا نگاه میکنید بحث حجاب، بحثای اینچنینی که هست، حالا طرف میاد میگه من تو کلاس میخوام آزاد باشم، تو بیرون میخوام آزاد باشم. خب این آزادیش استاد چطوری میتونه بهش جواب بده؟ خب این تأثیرات محیطه. تا سال مثلا دهه 60 ما چنین سوالاتی، چنین حجمه‌هایی رو تو حوزه‌ای، تو بحث‌های علمی یا تو بحث‌های انقلاب اسلامی نداشتیم، ولی توی دهه 90 شما از حیث محیط فرهنگی، از حیث محیط اجتماعی، از حیث محیط سیاسی یک فضای باز شده که اون فضا شما بخواید نخواید تأثیر گذاره روی نهاد نمایندگی ولی فقیه. اونم نهاد نمایندگی ولی فقیه که گفتم، دارم بحث آموزشیشو دارم میگم، یعنی اون چیزی که منجر شد به یک چیزی به تحت عنوان اساتید درس دروس معارف اسلامی و درس انقلاب اسلامی که دارم اون رو دنبال میکنه. من وقتی بحث محیط رو تو ذهنم بود این گونه است، نه اینکه حالا بگم که چرا محیط رو تقسیم کردم محیط داخلی و خارجی، یا چرا محیط داخلی مثلا چی چیزی هست. همه اینها رو من بر اساس این تقسیم بندی که کردم، چرا پویش، چرا بحث محیط مثلا جمعیت شناسی رو بحث حاشیه نشینی رو بهداشت رو مثلا بردم تو جمعیت شناسی، این یه چیز استانداردی بوده، یعنی من شکی نداشتم که این بحث چرا بره. چون اکثر بحثایی که من دیدم تو بحث پویش محیطی، بحث حاشیه نشینی یا بحث بهداشت رو بردم تو این فضا. بنابراین حرف آخر من اینه که من بحث رو بیشتر بردم توی این قسمت که اساتیدی که باور به انقلاب دارن، باور به اسلام دارن، اساتیدی که اومدن که از یک سری بحث‌های انقلاب اسلامی به عنوان یه بحث علمی و ارزشی دفاع کنن، اینها توی فضایی که دارن نفس میکشن، در فضایی که دارن تنفس میکنن، اینها با یه مشکلاتی مواجه هستن که اینها باید پاسخگو باشن. در پاسخگوییشون فقط میتونن از لحاظ علمی بیان پاسخ بدن، یعنی برن مشکلات رو پیدا کنن، بگن آقا در حوزه مثلا مفاسد اقتصادی ما چه راهکارهایی داشتیم، راهکار قانونیمون چی بوده، راهکار نهادیمون چی بوده، و چرا راهکار نهادی و راهکار مثلا ساختاریمون دچار مشکل شده. اینقدر میتونم توی این فضا حرفاشون بزنم، و اینکه چقدر این حرفاشون قابل تحقق هست یا میتونم، اون بستگی داره اینکه اون دستگاه‌های دستگاه‌ها و نهادهای دیگری که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با اساتید دروس معارف همکاری کنند تا بشه این مشکلات رو رفع و جو کرد.
با تشکر از جناب آقای دکتر ایسانی‌ها به دقایق پایانی در واقع جلسه رسیدیم. در مجموع میتوان گفت که علاوه بر وجود دغدغه‌های مشترک بین ناقدین و سخنران محترم در رابطه با تأثیرگذاری محیط بر فضای درس انقلاب، اما خود محیط دچار ابهام هست و من هم فکر میکنم نه شنوندگان محترم و مهمانان حاضر و نه ناقدین چندان قانع شده باشن که این محیط چگونه تعریف شده و این محیط بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در خصوص صحبتی که آقای دکتر کردن، ببین باز برگشت رو حرف خودش، ما داریم میگیم فرض کنید نهاد و درسی که شما انتخاب کردید اینا باید بررسی بشه، این اول چگونه فقط نهاد و این از دروس که فقط استاد نیست. ببینید آقا دانشجو میاد میگه آقا این اعدام های سال 67 آقا جمهوری اسلامی اشتباه کرد، خطا کرد. ببین استاد من خود اصلا تسلیم و کاری نداره به این قضیه. یعنی اگر ما بیایم فقط استاد بررسی کنیم و نهاد که از خدا شده میگه آقا به ما ربنا یه کار حکومتی بوده، یا استاد میگه آقا من چه کار دارم، حکومت اگه اعتراض باشه من پاسخ میدم. ببین دانشجو اینجا کلیدیه، ما اینو نباید غافل بشیم ازش. دانشجو کلیدی ترین فرده و این اتفاق از بیرون افتاده، محیطی هم مثلا به عنوان اینکه آقا چرا اعدام های سال 67 رخ داده. غیر از دانشجو، حالا توی این نشستایی هم که بود در حالا اردبیل و چیز که من رفتم یا تبریز، اکثرا همین سوال استادا میکردن، یعنی دانشجو رو استاد اثر گذاشت میگه آقا این جریان چیه. بنابراین این عوامل درست شناساییش میکنه. حتی من میخوام بگم نکته که من گفتم این بود که آقا خود جنس این چیه، جنس اعدام سال 67 چیه، ماهیت و کارکردش چیه. ما باید اطلاعات داشته باشیم دیگه. استاد اگه اطلاعات نداشته باشه چطور میخواد بره دفاع کنه، یا چطور میخواد توجیه کنه، یا چطور میخواد رد بشه. بنابراین این به نظر من خیلی کلیدیه، یعنی ما باید هم ماهیت و جنس این عامل رو شناسایی کنیم، حالا یا استاد یا نهاد هر کی میخواد باشه. دوم اینکه حالا ماهیت و چیزش هم انجام دادیم، این استاد بنده خدا چگونه پاسخ بده، اطلاعاتش چگونه به وجود بیاره، جمع‌آوری چگونه باشه. اینه که یه مشکل اساسی هست این بخش که حالا با تحقیق و پژوهش باید حل بشه، انشالله که حل میشه. ولی به نظر من این نباید غافل بشیم از این قسمت، ماهیت خود عامل و دانشجویی که به قول معروف مثل چیز، حالا تشویش نکنیم به این پشای مالاریا، انتقال میده دیگه، داره خودش داره اینه میگیره انتقال میده، این استاد بدبخت زخمی میکنه، استاد دومو زخمی میکنه، سومی هم زخمی میکنه، و ما ازش نباید غافل. ببخشید دمبر اصل آفر، دمبر اصل آخر رو چیزای خوب میشینه نه رو چیزای رو ماجرای اعدام شاید زخمه دمبر نمیزیره اون مگه تو باشه.
خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام می‌کنم.